بزرگترین شانسی که ما هممون داشتیم بوده که سالهای سال تقریبا بیش از یک دهه کارمند بودیم. حداقل 5 سال کارمندی داریم و بیش از 5 سال و اغلب 80-90% بالای 10 سال. ببینید چیه، ما یاد گرفتیم، اکوسیستمو شناختیم، رفتیم کلی جاهای دیگه بودیم. ما به شوخی میگیم ما نفرهای دوم سوم سازمانا بودیم که تو سری می‌خوردیم و کار غلط باید انجام میدادیم. میدونستیم غلط ولی انجام میدیم. سعی کردیم اینجا کار غلط انجام ندیم. بعد همون اولم هم که میاد کوفاندر که نمیشه که. میمونه یه سری کارا انجام میده. ما بابت کاری که انجام میدهد کوفاندرش ممکنه بیاد، حتی بهش این آپشن هارم بگیم ولی کوفاندر نشه. بهش هم میگیم به راحتی، ممکنه بره. ممکنه بمونه. به این راحتی هم نیست که من همینقدر راحت همه چیزو مطرح کردم. ولی حقیقتش اینه که این کارمندیه باعث میشه یه سری آدم‌های جوان بالغ بیان جذب این تیم بشن. یعنی خیلی خیلی جوونا نتونستیم ارتباط خوبی بگیریم.
سلام به 52 قسمت از فصل 3 پادکست 10 صبح، پادکست تخصصی در حوزه مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کار خوش اومدید. ما در فصل 3 پادکست 10 صبح داستان های فراز و نشیب کارآفرینان رو روایت میکنیم. من میثم زرگرپور هستم و مثل قسمت قبل جای دوست و همکارم امید اخوان که سفر بود و نتونست در این مصاحبه حضور داشته باشه خالیه. قبل از اینکه مجددا مهمون این قسمت رو معرفی بکنم، دو تا نکته کوچیک رو بگم. یکی این که ما بخش وبلاگ وبسایتمون راه اندازی شده و میتونید مطالب خیلی خوبی در حوزه مدیریت سازمان ها، مدیریت کسب و کار و استارتاپ ها رو بخونید. مطالب خیلی خوبی داریم در حوزه استراتژی، هیئت مدیره، حتی مثلا مباحثی مثل مایندفولنس و و خیلی از چیزهایی که قبل از این در پادکست در موردش صحبت کردیم و البته خیلی وقتا هم ارجاعاتی دادیم به صحبت‌های مهمون‌هامون، مهمون‌های قبلیمون که احتمالاً براتون جذاب خواهد بود. میتونید به سایتمون سر بزنید، چند وقت یه بار در لینکدینمون، در اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم معرفی مطالب جدید رو انجام میدیم. و نکته دوم هم این که مثل قسمت قبل که من یادم رفت بگم، این قسمت و به طور کلی مصاحبه در فضای باز انجام شده و صدای هلیکوپتر و صدای کلاغ و یاکری و صدای خلاصه همسایه و این حرفا هم خیلی میاد که امیدوارم که خیلی مسئله آزاردهندهی براتون نباشه. مهمان این قسمت از پادکست 10 صبح سید مبین زمانی، هم بنیانگذار پینت و پیباره. توصیه میکنم برای اینکه بک‌گراند مبین رو بیشتر باش آشنا بشید قسمت قبل رو حتما گوش بدید. مبین این قسمت رو با تعریفش از شکست شروع کرد که من رو یاد تعریف آقای دکتر محمد رضا نظری، یکی از مهمانهای دیگرمون در فصل 3 پادکست 10 صبح، از شکست انداخت. مفصل درباره تجربیات شیرین و البته تلخش از نیروی انسانی گفت، درباره اینکه چطور به افراد اعتماد میکنه. نکته ای که خیلی شاید براتون جذاب باشه تعبیری بود که مبین از همکارهاش به کار برد و گفت که من در استارتاپ 30 نفره خودم 20 تا کوفاندر دارم. درباره نحوه تصمیم گیریشون در این استارتاپ صحبت کرد و اینکه میگفت هیچ کس به اندازه من به عنوان مدیر عامل پیبار تا به حال تصمیماتش وتو نشده در مجموعه. نکات خیلی خوبی رو هم درباره تفاوت بین مدیریت و رهبری گفت و در نهایت هم نکته‌ای که خیلی جالب بود، یک مشاوری در خارج از کشور، منتوری در خارج از کشور بهش گفته بود که تو آدم موفقی میشی ولی یک آدم خیلی موفق ولی موفق‌ترین نخواهی بود. و علتی که به کار برده بود که خیلی به نظرم علت تکون‌دهنده و جذابی بود و نقطه شروع مبین برای توسعه فردیش بود. پیشنهاد میکنم که این قسمت رو گوش بکنید و البته پیشنهاد میکنم حتما این قسمت رو به دوستان دیگرتون که احتیاج دارن به مطالبی که در این مصاحبه گفته شده معرفی بکنید. با هم دیگه گوش میدیم به بخش دوم از صحبت‌های سید مبین زمانی، هم بنیانگذار و مدیر عامل پینت و پیبار. حامی این قسمت از پادکست ده صبح کارگزاری مبین سرمایه است. همونطوری که میدونید یکی از بزرگترین دغدغه‌های استارتاپ ها موضوع تأمین مالیه. به همین خاطر مبین سرمایه در کارخانه نوآوری آزادی یه مرکز تخصصی برای اکوسیستم استارتاپی را انداخته به نام مبین هاب. مبین هاب یه مرکز تخصصیه که انواع خدمات مشاوره و اجرای طرح‌های تأمین مالی رو میتونه در سطح وسیع برای استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان انجام بده. از مشاوره گرفته تا تأمین مالی جمعی و حتی پذیرش استارتاپ در بورس. با مبین هاب رویات رو بساز. برای اطلاعات بیشتر با 1579 تماس بگیرید یا به سایت mobinsb.ir مراجعه کنید. مبین جان بازم ممنون که به پادکست ده صبح اومدی و خوش اومدی.
ممنون از شما. من خیلی لذت بردم از جلسه قبل که با هم کلی صحبت کردیم. در خدمتون هستم.
سلامت باشی. ما توی قسمت قبل خیلی راجع به چند باری که شکست خوردی و شکستایی که حتی بعضن به مثلا شرایط شخصیت هم کشیده شد صحبت کردیم و میدونم که تا سر پیبار رسیدیم عملا، که گفتی رفتیم فولاد سنگان و به این نتیجه رسیدی که آقا بعد من یه محصولی هم برای این دوستان بسازم و پینت که اون هسته اولیه بود رو یه عملا پوسته‌ای روش سوار کردین و محصول دیگری سوار کردین که تبدیل شد به پیبار. قبل از اینکه ماجرای پیبار رو پیش ببریم، میدونم که در ادامه پیبار هم بعضن شکستایی داشتی که حالا بهش میرسیم. خیلی دوست دارم تعریفت از شکست رو بدونم. یه آدم خلاصه، چون اصطلاحی بود که قبلا به خودت هم گفته بودم جلسه توی قسمت قبلم صحبت شد، یه آدم کله شقی که در سخت ترین شرایطم پا بر جا مونده. امیدوارم خیلی بدت نیومده باشه که گفتم کله شخ، چون دوستانه دارم میگم یه آدم سرسختی که در سخت ترین شرایط هم پا بر جا مونده. تعریف این آدم از شکست چیه؟
میثم جان، حقیقت اینه که مثلا اون که به تعداد آدم ها آره راه برای رسیدن به خدا هست، شکست برای آدم های مختلف تو وضعیت های روحی مختلف و توانمندی های مختلف تعریف های متفاوتی
داره.
به نظر من اصلا کسی نسخه یو نمیتونه بپیچه، ولی من اجازه بده اینجا یه تعریف کلیشه یو حتما بگم. شکست همونه که اگه خوردی زمین بلند نشه. این میشه تعریف شکست. حالا یکی دفعه اول که میخوره زمین دیگه بلند نمیشه، یکی دفعه صدوم هم که میخوره زمین باز بلند میشه، ممکنه دفعه ده هزارم بلند نشه، ممکنه اون ده هزار و یکم هم بلند شه، نمیدونیم. ولی با در نظر گرفته جمعی همه اون چیزایی که عرض کردم، وضعیت روحی، دانش، توانمندی، اکوسیستمی که توشه، دوستاش، همه یه چیزا که این جهان هست، خیلی پیوستگی داره دیگه. این اگه بلند نشد در واقع میشه شکست. یه چیزام بگم ها، یه مشکلی که ما وجود داریم، ما فکر کنم اگه بلند شدیم و تو اون حوزه دوباره قدم برداشتیم، این عدم شکست نیست. بعضی موقع بلند شدن و تو همون راه دوباره قدم برداشتن عین شکسته ها. یعنی شما باید بدونید پافشاری برای یه غلط یه شکست بزرگتره.
اشتباه رو تکرار کردن شکست بزرگتره.
و پافشاری برش کردن که آقا نه من اینقدر خرج کردم، نه این خیلی شکست بزرگه. و اینکه بخوای در واقع ندونی که به قول جای امید اخوانم خالی پیوت بکنی اینجا و در این اپیزود هم
آره. مبین کجا میفهمی که این علت شکست چی بوده؟ چون یه سوال خیلی جدیه که آیا من عوامل بیرونی بوده، مسیر رو اشتباه رفتم، خودم اشتباهی کردم؟
من واقعا سخت پروسش اینه که اینجاست که بحث منابع انسانی و آدمایی که دور و بر تو هستن ذریب اشتباهات رو میارن پایین. ما در هر کاری از نگاه بانکی من نگاه میکنم موضوع رو، ما همیشه میگیم در واقع بر ریسک رو ارزیابی کنیم. شکست نتیجه ارزیابی نکردن یه ریسکه. هر چقدر شما بتونید افراد و اکوسیستمی که دور و برتون هست، افراد زنده‌ای که کنارتون هستن رو بیشتر توانمند انتخاب بکنید، شما ارزیابی ریسکتون قوی تر میشه. این باعث میشه که شما بتونید در مواقع یا مواقع سخت رو پیش بینی بکنید، چون اون افراد هم هستن با نگاه ها و ویژن ها و دانش های متفاوت، نمیذارن شما تنها نیستی اون موقع. دو اینکه اگرم احساس کردید شکست خورد، میتونید پیوت بکنید، از اونجا با یه پیچش قهرمانانه از اونجا رد شید و به شکست منجر نشه. شکست هم از جا ما خودمونم شکست داشتیم، با همه با تیم خیلی خوبی که ما 30 نفریم، 20 تا کوفاندر داریم، همه افراد متخصص، بیشترشون رو من اوریج آدمایی که انتخاب کردم و کوفاندر شدن تقریبا 2 سال دنبالشون بودن. شما فکر کنید یک تلاش مداوم برای پیدا کردن کوفاندر دارم.
یا خدا الان تو کلن هرچی تئوری در حوزه تشکیل تیم و نمیدونم این حرفا هست و کلن اومدی نقص کردی.
آره ببینید، من میگم که تئوری حتما درستن ولی همشون 100% درست نیستن. یه میکسی شما و اکوسیستمی که داریم، به خاطر همینه که شما نمیتونی برید وقتی یه پلتفرمی رو جلسه قبلم گفتیم تک پوشه میاد اینجا لوکالایز میشه. لوکالایز ما ممکنه تا 80% تغییر بده اونو.
درسته.
لزوم این نیست. میگه آقا اگه کسی اومد اون راهی که داره میری رو کوتاه‌تر کرد و بهترش کرد، کوفاندر توه. من یادم پیبار راه انداختیم، تازه شروع کرده بودیم، امیر خلیلی اومد پیش من. ما از من پرسید که گفتم ما مشکل چیز داریم، مشکل در واقع سرور و هاست و اینها. از من میپرسیدن که آقا چرا ما الان نمیتونیم مشکل ها رو حل بکنیم. امیر خلیلی از من یه سوال پرسید، گفتش که سروراتون کجاست؟ گفتم سرور چیه؟
عجب.
گفت الان هاست دارید؟ چون گفتم هاست چیه؟ انقدر دانش فنیم کم بود و شروع کردیم در واقع با ایشون کار کردن. ایشون بعد چه میدونم اومدیم یه نیروی پارتایم آورد، شهرام بود، بعد همه اینا میگفتن اگه ناصر بیاد اتفاق خیلی خوب میفته. همه تلاش گوشیم با هم ناصر آوردیم، ناصر اومد، پویا، مشتبه، الهام، نمیدونم اینا اومدن، از این طرف کلی آدم ها کمک کردن. شکیبا یه برهه خیلی به من کمک کرد که همسر منم هست و یه جای دیگه اصلا توی فضای دیگه خیلی به من کمک کرد، منو خیلی تیون کرد، آورد توی تیم. همینجوری تیممون بزرگ شد، همجور بزرگ شد و شک گرفت. و میخوام بگم که هر چی که گذشت من اصلا نمیتونستم بفهمم اون نفر فنی آیا خوبه یا بده. این آدم ها که اومدن الان کنار ما، احتمالی که خطا بکنیم کمتر شده. من نمیگم صفر شده ها، ولی یه کاری که میخوام بکنیم سریع مشورت میکنم.
خب اجازه بده من همینجا بگم، این ویدیوها رو دیدی که مثلا طرف توی نمیدونم برنامه عصر جدید یا مثلا برنامه های دیگه انجام میدن، بعد اولش میگن تو خونه این کار رو انجام ندین. روشی که تو برای تیم سازی انجام دادی روشی بوده که به هر حال فکر میکنم آزمون و خطای زیادی هم داشته. استارتاپ ها من پیشنهاد میکنم که یه مقداری محتاطانه این روش رو برن. تو چه شکلی؟ یعنی مثلا یه هم تیمی رو که آوردی، این رو به جای اینکه به عنوان کارمندت ببینی یا به عنوان همکارت ببینی، به عنوان کوفاندر داری میبینی؟ یعنی حتی لغتی که داری به کار میبری لغت همسرمایه گذاره. این اولا که نوع نگاه از کجا میاد، بعد شرایط خلاصه جدول ساختار سهامداری تو با هم میریزه یا نه، این که فردا روزی اگر بخواین با طرف خداحافظی بکنین چی کار میکنین، خیلی پیچیده میکنه قضیه رو.
درسته درسته، ولی مهمترین چیز اینه که وقتی ریسک میاد پایین و تو برنده میشی، احتمال جدایی کم میشه. این اتفاق، این جمله خیلی مهمه. من یه چند تا چیز رو عرض کنم خدمتون. بزرگترین شانسی که ما هممون داشتیم بوده که سالهای سال تقریبا بیش از 1 دهه کارمند بودیم.
همه ی افرادی که بهشون میگی
تقریبا حد اقل 5 سال کارمندی داریم و بیش از 5 سال و اغلب 80-90% بالای 10 سال. میدونی چیه؟ ما یاد گرفتیم، اکوسیستم رو شناختیم، رفتیم کلی جاهای دیگه بودیم. ما به شوخی میگیم ما نفرهای دوم سوم سازمانا بودیم که تو سره میخوردیم و کار غلط باید انجام میدادیم، میدونستیم غلط ولی انجام میدادیم. سعی کردیم اینجا کار غلط انجام ندیم بعد همون اولم که میاد کوفاندر که نمیشه که میمونه، یه سری کارا انجام میده، ما بابت کاری که انجام میدهد کوفاندرش ممکنه بیاد، حتی بهش این آپشنا رو بگیم ولی کوفاندر نشه، بهش هم میگیم به راحتی، ممکنه بره ممکنه بمونه. به این راحتی هم نیست که من همینقدر راحت همه چیزو مطرح کردم، ولی حقیقتش اینه که این کارمندیه باعث میشه یه سری آدمهای جوان بالغ بیان جذب این تیم میشن. یعنی خیلی خیلی جوونا نتونستیم ارتباط خوبی بگیریم برای اینکه بیان نقشه کلیدی بگیرن، و من انتقادم دارم ها، یه خورده اینکه همش توی لینکدین میبینم زدن
سی او ان هم
آره. یا اندازه پولی که بهت میدن کار کن. ما هممون آدمای بودیم که دنبال اوور دلیور بودیم تو سازمانمون،
بیشتر از چیزی که بهتون پرداخت میشده به سازمان برگردن.
من همیشه اگه میگفتن من مدیر بودم توی سازمانی کار میکردم، بعد خودم پشت کانتر نمایشگاه بودم، پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه همه رو میرفتم وای میسادم بازار رو میکردم. میخوام میگم اوور دلیور حتما باید داشته باشه، اصلا اون اگه نباشه مثلا مسیرش مسیر اشتباهی میشه. اگه قدرتون ندونستم میتونی بری جداشی، ولی این فرهنگو توی خودت نکش، این باعث رشدت تو خودتو میکشی، ساقات و اون جوونه رو قیچی میکنی بخاطر اینکه انقدر پول نمیدن.
خب الان خیلی حرف غریبیه، مخصوصا با توجه به اینکه اغلب افراد ناراضیان از حقوقی که دارن دریافت میکنن.
این وضعیت اقتصادی هم خیلی مهمه دیگه، من قبول دارم که وضعیت اقتصادی خیلی مهمه، من خودم هم ناراحتم، یعنی خودم هم ناراضیم، ولی ببین کیه که بریم الان توی کوچه وایسیم جلو هر کسی میگه درآمد راضی هستیم یا نه نمیرسه.
درسته،
اینو باید بفهمیم. اما اون که بعد اگه تصمیم گرفتیم اینجا کار بکنیم و این مملکت رو بسازیم، وایسیم و مردونه بسازیمش و زنونه، ببخشید زنونه و مردونه، اینو نمیخوام بگم حالا چیز جنسیتی نشه، میخوام بگم واقعا وایسیم پای هم دیگه و بسازیمش، کمبودامونو میدونیم و باهاش کنار بیایم. یه چند تا نکته دیگه هم خیلی مهم وجود داره، اینه که ما اون نگاه این که زود میخوام یه لقبی رو به خودمون بچسبونیم باعث میشه که فکر کنیم خیلی زود بزرگ شدیم. یادمون نره که ما همیشه باید یاد بگیریم، پنجه ذهنمون باز باشه، و وقتی که فکر میکنیم خیلی اکسپرتیم، یعنی رزومه ها که میاد میبینم اکسپرت و سینیور و اینا میبینم، بعد تقریبا همه کسی که ما جذب کردیم هیچ کدوم از این عناوین تو رزومه اولیه‌شون نیست.
عجب.
اینا با احتیاط استفاده میکنم، من خودم روم نمیشه بنویسم هنوز سینیور تو این حوزه، مثلا بعد از این همه سال دیزاین میبینم که کلی چیز بلد نیستم، هنوز دارم میرم یاد میگیرم. این باعث میشه که شما بفهمی که تو یه زمینه خوبی و برسیم به تئوریای مدیریتی دیگه، تیم منیجمنت یا تیم منیجر. الان من توی لینکدین میبینم یه طرف یه چیزی درست میکنن، یه بنری درست میکنن، این ور نوشته تیم منیجر، این ور نوشته تیم لیدر.
درسته،
حقیقتش اینه که تو اروپا و جاهایی که خیلی پیشرفته شدن، همونجا که اونا رو تک پوش میکنیم، بعد این تئوریا رو هم بیاریم داخل دیگه. ما چند تا سی او توی شرکت داریم، ببین تیم لیدر هم دیگه دورش گذشت، بعد لیدر تیم داشته باشید.
یعنی چی؟
یعنی یه تیمی باشه که رهبری بکنه، بعد تو موضوع خاص که اون تخصصش از همه بیشتره اون حرف آخر رو بزنه.
آها،
سی ای اویی که توی شرکت هست یادمون باشه ما درستش کردیم به خاطر اینکه هیچ ساختار قانونی دیگری وجود ندارد که از یه استارتاپ حمایت بکنه. اگه یه مدلی بود که 5 تا سی ای او میتونست داشته باشه، من حتما قائل به اون مدل بودم، یا سه تا یا دو تا، جوری که توازن به هم نخوره دیگه.
البته مثلا جاهای شبیه اسنپ و اینا دارن الان،
بله،
4 تا سی او دارن، البته اونها میاد مدل به هر حال اروپایی رو آوردن اینجا پیاده سازی کردن
100%. ببینید ما اسنپ به عنوان یکی از لیدرهای خوب بازار که من خودم خیلی ازش یاد میگیرم، نماینده کل اکوسیستم نیست دیگه. ما میخوایم یه خورده این مسیری که رفتیم و خودمونم یاد گرفتیم و هنوزم داریم یاد میگیریم، همین تجربه رو بدیم به بقیه که بقیه راحت‌تر حرف بقیه رو قبول بکنن، بقیه تیمشون هم حتما میدونن، حتما باهوشن. اگر من توی حوزه خوبم اصلا دل نمیشه توی حوزه دیگه هم خوب باشم.
درسته،
باید یه جای پیرو باشم. و بله، اگه یه نفر از در شرکت اومد تو، میتونیم با هم شرط بکنیم که ساختار شرکتی رو بگیریم. من میرم میشینم، من توی شرکت لباس پوشیدنم، مدل کاری که دارم، نه اتاق خاصی دارم، نه اینا. یه نفر بیاد تو تشخیص نمیده که کی مدیر عامله، چون هنوز خودم دارم کار میکنم، همه کارهایی که کارشناس میکنه خودم میکنم و بلدمشون، خیلی مهمه. برای اینکه تیمو نمیذارم بزرگ شه. من خیلی سر این قضیه مدل فکریم شاید غلطه شاید درسته نمیدونم، ولی به شدت سر ریپلیسمنت حساسم که نیرو رو با نیرو کارآمدتر در واقع جایگزین بکنیم، یا اینکه اون نیرو رو رشد بدیم کاملا، یعنی خودش رو با خودش ریپلیس بکنه. ریپلیسمنت تعبیر بدی نشه، یعنی من میگم یه خود جدیدی ازش به وجود بیاد که اون خود جدیدش، من توی حوزه استارتاپ وقتی کلی یاد گرفتم ریپلیس شدم به خودم. از 3 سال پیش وایسامو که ضبط کردم گوش میدم میگم چه جوون خامی بودم. مطمئنم سال دیگه هم درباره همین الان که با این اعتماد به نفس نشستم حرف میزنم، مطمئنم میگم عجب چه حرفایی زدم، چقدر خام بودیم اون موقع. آره این مسیر رو بدونیم که اتفاق میفته و لیدر تیمو داشته باشیم، سعی کنیم تمرینش بکنیم، از 2 نفر هم شده یاد بگیریم. هیچ کس اندازه من حرفش به تو نشده توی شرکت.
قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، پیشنهاد میکنم به مخاطبین پادکست که حالا یه سرچی بکنن این صحبتایی که موبین کرد، به نظرم میاد معادل بیرونی داره. تفاوتی که بین CEO، پرزیدنت و منیجینگ دایرکتور وجود داره توی خیلی از سازمان‌های خارج از کشور رو ببینن، خیلی ایده میده واقعا و واقعا میشه گرت برداری و الگو برداری کرد ازش. موبین، این همه کوفاندر داری، ساختار تصمیم گیری توی پیبار چه شکلیه؟
ببینید ما با همدیگه خیلی شفاف صحبت میکنیم. تصمیم گیری همونجوری که عرض کردم، هر گروه اگه فنیان یه نماینده دارن، مثلا توی پیبار تو شرکت مختلف سید مدیر مختلف داریم، توی پیبار ناصر خلقی نماینده بچه فنیه،
درسته؟
هرچی گفت هممون میگیم چشم و انجام میدیم. حتی اگه تو حوزه فنی باشه که منی که غیر فنی هم مثلا میگم چشم. توی شرکت مثلا باراد نماینده فنی فرض کنیم که امیر خلیه، ایشون دیگه هرچی گفت میگیم چشم، میریم جلو و این نماینده رو انتخاب میکنیم. تو باراد من خودم نیستم الان تو ساختار تصمیم گیری، حتی من نیستم، یعنی من بچه های جوانتر بهتر از ما و قویتر از ما اومدن و من به عنوان مشاور فقط کنارشونم که بتونم در واقع سرویس جدید دیولپ بکنم بهشون برسونم.
آشفتگی به وجود نمیاد؟ یعنی مثلا به هر حال ما تو ذهنیتمون شاید این باشه که بعد یه ساختار تصمیم گیری واحد داشته باشیم برای اینکه جهت‌دهی کلی رو بده، یا جهت‌دهی کلیه رو جای دیگه‌ای دارین؟
اسلام جان ببین، واقعیتش اینه که ما الان داریم به این نقطه میرسیم، بعضی که کلی داریم اسکیل میکنیم، خیلی اتمیک تیما دارن کار میکنن و همزمان اینتگریشن چون داریم بین همه محصولاتمون به شدت، انگار که 3 تا شرکتیم ولی 1 شرکتیم، اینقدر ما هم در واقع تعامل داریم، پیوستگی زیاده بین محصولات ما و به هم خدمت میدن. دلیل رشدمون هم اصلا همین بوده که یکی یه جای سرویس میاره بالا، بعد 3 تا پلتفرم دیگه به شدت رشد میکنن به خاطر اون یه سرویسی که اون شرکت آورده بالا، و این در واقع میطلبه که اینا قبلا با هم اینتگریشن فنی و صحبتی و فکری و همه اینا انجام داده باشن. ولی بعد اعتراف کنم که این خیلی به طول نخواهد انجامید که ما یه ساختار هولدینگی رو باید درست بکنیم و اون ساختار هولدینگی حداقل یک در واقع یه چتر جامعی رو آره بکشه روی اینها، چون من خودم تو اون حوزه و ما اون مدیریت شرکتی و ساختار شرکتی خیلی خوب نیستم،
حاکمیت
شرکتی خیلی خوب، حتی اسمش هم خوب بلد نیستم. آره اونا باید افراد متخصص‌تر و یه مقدار در واقع با تجربه تر بیان، چون من خودم رو هنوز اگه هیئت مدیره هستم اینه که از جنبه آپریشنال اومدم توی هیئت مدیره، ولی یه مقدار نیاز دارم و خیلی خوشحالم که توی هیئت مدیرمون یه سری آدمای با تجربه وجود دارن که جایم ترمز منو میکشن، یه جای من نگه میدارن، منو وتو میکنن. البته میگم هیچ کس اندازه من وتو نشده، یعنی هم هیئت مدیره وتو میکنه هم کارشناس میاد وقتی دلایلو داره من کامل قبول میکنم و آره اینو خیلی تمرین کردم خیلی زیاد و بچه هم همینن، همه تیم ها این شکلی هن. اصلا شده کالچرمون دیگه، حرف درست بروه، یعنی اون کار جلو میبره و... ولی حقیقتش اینه که به همین فرمایش شما رسیدیم ما که باید به اون سمت بریم.
این ناشی از یه ویژگی شخصیتیه یا از جایی یاد گرفتی؟
ببین خورد شدن های زیاد، اون شکست ها اگه یادت بده، خب پدرم کلی همیشه به اون کتاب میداد، خاطر که خودشم دکتر مدیریت داره، مادرم روانشناسه، همیشه منو به سمت تراپی هول میداد. خانوادم خیلی خیلی یاد گرفتم کنار همسرم و بچم که در واقع هم با هم کار کنیم، هم زندگی رو از کار جدا بکنیم. با تیمم یاد گرفتم که ناصر خیلی از دست من ارث میخورد، من بلد نبودم با تو سنی کار کنم. آره ناصر سی تی او ما میگفت چرا میری از پویا میپرسی چی کار داری میکنی یا حالا چطوره یا مثلا فلان چیز چی شد. اون اصلا استرس میگیره. گفتم چرا استرس میگیره، ما که خیلی با هم رفیقیم. میگه بابا تو نمیدونی. میدونی اینا رو یاد میگیری کل، ولی باید پنجره ذهنت باز باشه. این ویژگی شخصیتیه یا یادش گرفته اینا نمیدونم. نمیدونم واقعیتش اینه که 100,000 تا چیز کنار هم اتفاق رو رقم زد، ولی پنجره ذهنمو خیلی سعی میکنم باز نگه دارم و بایاس نشم سر اینکه من این کارو کردم، چون من هیچ کاری بدون کمک این تیمه و تک تک افرادش نمیتونستم.
خیلی قشنگی که اینقدر خلاصه خودت رو با تیم میبینی و قدر تیمتو میدونی. قبل از اینکه بریم جلوتر و احتمالا یه موضوعی که خیلی جذاب باشه برای شنونده هامون و مخاطبینمون، شنونده ها و بیننده هامون، مسئله اشتباه های و تجربیاتی که داشتی در حوزه منابع انسانی، برگردیم سر پیبار، که پیبار یهو بزرگ شد تا جایی که من میدونم. و نقطه شروع این بزرگ شدنه چی بود؟ بعد از این بود که محصول رو برای فولاد سنگان درست کردید و بعد بقیه فولادی هم خواستن، یا نه چه شکلی بود؟ یه مقدار راجع به این صحبت بکن.
واقعا بهترین مثالی که برای لانچ پیبار میتونم بزنم این بود که شما بدونی که بدونی روی بدنه یک هواپیمای در حال حرکت یه سوراخ ایجاد کردی.
یعنی چی؟
ما کشیده شدیم توی لوجستیک، اصلا نتونستیم، یعنی میدونی یک خلایی ایجاد میشه که پرت شدیم و من ماها میترسیدم.
عجب.
و سالها میترسیدم، اصلا سالها که مثلا 96 لانچیم دیگه، محصول پیبار لانچه. واقعا انقدر فضا برام گنگ و ترسناک بود. بزرگترین کارهایی که تونستیم بکنیم این بود که در واقع سری دامین اکسپرت ها رو اضافه کردیم، تیم رو انهانس کردیم مدام، چون میشنیدم و میخوندم در رابطه با منابع انسانی. بعضی منابع انسانی ها، بچه‌ای که داشتیم و منابع انسانی مون، نتونستن با ما بیان جلو و کویت کردن، ترسیدن. ولی ندارم، به شانس خیلی اعتقاد ندارم، تلاش زیاد در معرض قرار دادن خودمون بدون ترس رفته. ما وقتی که نسخه اولمون رو لانچ کردیم که یه مشتری بیشتر نمیتونست روش باشه، یعنی دومین مشتری نتونستیم بیاریم روش، و 11 ماه با اون بودیم با اون یه دونه مشتری و تلاش بکردیم که نسخه دوم رو دیولوب بکنیم، ما 50 میلیارد ترنوور داشتیم.
سالانه یا ماهانه؟
نه در اون 11 ماه.
تو 11 ماه،
تو 11 ماه 50 میلیارد ترنوور، 40 خورده میلیارد، 48-9 میلیارد
ترنوور. منظور تصفیه هایی که
انجام شد. خب بعد اینجا فهمیدیم که تیم چی شد. بعد دیدن بعضی دیدن وضعیت خیلی خوبه، از اون 4 نفر اصلی با یه سری حالا پشتیبان آوردیم، بازاریا آوردیم، اینا با هم رفتن تیم شون، خودشون برن این کارو بکنن.
آها
آره، از این مسائل هم داشتیم، رفتن مثلا خودشون رفتن با هم دیگه این کار انجام بدن. بعضیا در واقع بعدن که کار بزرگ شد و مثلا بانک‌های بزرگو به نام گفتم که اومدن و سرمایه‌گذاری کردن، بعضیا می‌دیدن که استارتاپ‌های حوزه لوجستیک نمی‌دونستن ما توی سگمنت دیگه‌ای داریم کار می‌کنیم، چون طرف لوجستیکی بود و مثلا چه می‌دونم چند میلیون دلار پول گرفته بود، فاند گرفته درسته. بود می‌ترسم و گفتن که نه دیگه، اینا انقدر پول دارن خب این کارم انجام میدن. نمیدونستن که در واقع اون آنفیر ادوانتیجی که ما داریم، مثل پینت، مثل بعدن اون آتراد که کور اتنتیکیشن و اتوریزیشن توکنایزیشن ما بود و سمت بانک رو خیلی خوب داشت هندل میکرد، ای پی آی که ما از بانک میگرفتیم ساکسس ریتش از خود اینترنت بانک اون بانک بهتر بود. اینقدر ما انهانسمنت ترانزکشن همون رو بهتر میکردیم توی پینت. اینها رو بهش اعتقاد کافی نداشتن، ولی خب از یه جای بعد این تیم اومد و همون تیمایی که از ما جدا شدن، فورکای جدیدمون رفتن کارهای جدید بکنن یا ترسیدن و رفتن و اینها، ما تونستیم خودمون رو جمع بکنیم، ریکاوری بکنیم و اون آدمایی که اسمشون آوردم اینا شروع کردن همه چیز رو یه دفعه خیلی، اینا چون آدمای با تجربه بودن، اینا خیلی سالهای سال کارهای بزرگ کرده بودن، تو شرکت خیلی بزرگ مثل فناپ و اینها کار کرده بودن. اون برنامه در واقع عادل فردوسی پور رو کار کرد، 90 رو کار کرده بودن. آره اینا میدونستن، با یوزر زیاد سر کار داشتن، فنی رو میفهمیدن و من هم دیگه اونجا فهمیدم که از اونجاها یاد گرفتم باید اعتماد کنم. همیشه هم ازم میپرسیدن خب آقا چند تا تیم از تو جدا شدن، نمیترسی دوباره اطمینان میکنی؟ میگفتم خوشحالم اگه زود خودشو نشون بده طرف، خوشحالم که زودتر بره. و من نتیجه گرفتم از اعتماد کردن تو همه ابعاد زندگی، چون آدمای قابل اعتماد خیلی بیشترن تو جامعه ما، ما آدمای خوب خیلی زیاد داریم و این کاره.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح موبو نیوزه. موبو نیوز با 8 سال سابقه و حدود 1.5 میلیون مخاطب، بزرگترین رسانه در حوزه موبایله. به پشتوانه این مخاطب هدف و شبکه‌ای که توی این سالها از کسب و کارهای مرتبط بهش ایجاد شده، موبو نیوز مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار موبایل رو راه انداخته و روی ایده‌ها و کسب و کارهای نوپای مرتبط سرمایه گذاری می‌کنه. برای اطلاعات بیشتر به سایت mobono.ir سر بزنید. mobono مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار موبایل. اگر که بخوام دو تا تصویر ذهنی از موبین زمانی تو ذهنم باشه، یه تصویرش یادمیه که یه لحظه آروم قرار نداره. اون روز بهت گفتم که من اخیرا میخواستم برم دکتر، دیرم شده بود، موتور گرفتم، بعد یاد تو افتادم که همیشه پشت موتور از این جلسه به اون جلسه به اون جلسه به اون جلسه. و دیگری این متقاعد کردن افراد برای پیوستن به تیمته که در جریان چند تاش بودم. این فکر میکنم خیلی موثر بوده توی بزرگ شدن تیم. راجب دومی که صحبت کردی، راجب اولی هم یه مقداری صحبت بکن. الان خیلی وابسته از پیبار به خودت؟
به هیچ عنوان.
حتی توی جذب مشتری به هیچ عنوان؟
من استراتژیست کار هستم. یه خورده اینجا شاید نقش خودم بهتر، بعضی که دیزاین کردیم اینا، من تو دیزاین این بودم. ولی ما اومدیم در واقع چرا انقدر کمیم؟ اگه بخوام نیروهای مستقیم پیبار رو بگم، ما 15 نفریم شاید، با چند هزار میلیارد تومان ترنوور و کلی آپریشن، کلی شرکت فولادی، پتروشیمی، شرکت حمل و نقل بزرگ، پرداخت، اینا رو داریم هندل میکنیم. ما از تأثیر نتورک های موجود بسیار خوب آگاه شدم به خاطر اون کارمندی. ببین، بانک ها دارن شعبهاشون رو جمع میکنن چون کاری نیست انجام بدن. اوپن بانکینگ داره میاد، داره میاد تو اپلیکیشن ها. ولی خب اگه کار براشون جور بشه چی؟ اگر که ظرفیت ها باعث بشه جذب مشتری زیاد بشه و بانک سوداور بشه و اون شعبه هم سوداور بشه به شدت چی؟ ببین، لزوما بانکداری دیجیتال نیومده که بانکداری سنتی رو حذف کنه. بانکداری دیجیتال چون خیلی توی در واقع چنل های دیجیتال باعث میشن که چنل های سنتی کم فروغ بشن، ضرر ده میشن که این چنل سنتی از بین. حالا اگه شما مارکتینگ رو ببری توی شعب، مثلا با من که تجارت در واقع پیشنهاد دادم، خودم پیشنهاد دادم، ما عدد سرمایه‌گذاری بسیار خوب از یکی از هلدینگ‌های بسیار معروف ایران داشتیم، عدد چند صد میلیاردی بود.
درست،
شما در جریان، من اسم نمیبرم، ولی نرفتیم باهاشون به خاطری که همه این رو باید میکردیم بیلبورد و همه این رو
میکردیم.
من کجا مدیر عامل فولادی رو باید پیدا میکردم؟ بانکی که باز با همه اینا داره کار میکنه. من اومدم سهامم واگذار کردم در ازای ایجاد پورتفو.
درست.
و این مدل درآمدی خب پیچیده که اونو اجازه بدی لو ندم.
آره.
آره. و ما سرویس رو داریم مجانی به مشتری بانک میدیم. و خب چون من خودم کارمند بانک بودم، میدونستم سه تا کانسپت ادبیات بانک رو میدونستم. میگفتم حفظ و نگهداری مشتری، حالا مشتری خوشحاله، داره با ما کار میکنه، یه محصول خوب بهش میدیم خوشحالتر میشه، اصلا نمیتونه بره. دو، فعال سازی مشتری. یعنی مشتری بانک هست ولی حسابش توی بانک دیگه خیلی فعاله، تو یه مقدار از اون پورتفولیو میکنی میاری اینجا چون این محصول توی بانک داره خوب کار میکنه. و سه، بازاریابی جدید. به خاطر این ما میریم مشتری های میریم که هرگز حاضر نیستن با این بانک کار کنن. حتی من تاکید میکنم، میگه من میام اینجا فقط به خاطر این موضوع. بیا بعد انقدر خود بانک اومد در واقع یه ریبرند کرد خودش رو تو ذهن مشتری و بانک هم اومد، چون بانک تجارت به نظرشون یه بانک خیلی سنتی و قدیمی بود، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. بانک تجارت اولین بانکی بود که کاملا به ما اعتماد کرد. من همیشه مدیون میدونم خودم رو به دو نفر اینجا جا داره بگم، یکی آقای دکتر احمدی که معاون آیتی بانک تجارت بودن و آقای دکتر شریفیان که معاون توسعه کسب و کار بودن. و خب خیلی از عزیزانی که اونجا به ما کمک کردن، مثل آقای قهرمانی، مثل آقای مرعشی، مثل آقای یاهو و خیلی خیلی آدمای زیادی که من الان نمیتونم واقعا، اینو باور کردن ما رو و کمک کردن و الان نتیجه شو داریم میبینیم. به شدت رشد عجیب غریبی رو داریم تجربه میکنیم و ما نیروی مارکتینگ نداریم. 1400 تا شعبه ما داریم، بانک رو متقاعد میکنیم که رئیس شعبه ها رو بیاد آموزش بدیم، معاون شعبه ها و در واقع بقیه عزیزان که در واقع بازاریابی استان ها اینها. یعنی چی؟ ما از یک شبکه موجود استفاده کردیم که هر دو تامون زینف بشیم، یه سری درآمدا رو هم قشنگ با هم تقسیم کردیم.
این محدودت نمیکنه همکاری کردن با یه بانک یا نه؟
ببینید
چون بانک تجارت بانکیه که طرف حساب خیلی از مشتریای بزرگ تو.
دو سال و نیم طول کشید که من با آینده شروع کردم، ولی دو سال و نیم چون هیچ آپشن دیگه نداشتم.
درسته.
و یه مدل خیلی جالبی روی بونکارت و نمیدونم کارت هدیه و اینا بود، اصلا نبود، اوپن بانکینگ نبود، این شکلی نبود. و ما اولین در واقع پیشنهاد دهنده اوپن بانکینگ تو بانک تجارت هم بودیم، واشون دیولپ کردیم، مثلا این موضوع اصلا از بیخ و بن دیولپ کردیم اونجا فرام اسکرچ، طراحی کردیم این توکن این شکلی باشه. ولی این دست و پای ما رو نمیبنده، ما با بقیه بانک هم کار داریم میکنیم. بانک تجارت خوبیش اینه که در واقع دو سال و نیم طول کشید ما بانک رو انتخاب بکنیم، ولی خوبیش اینه که در واقع تو کورپرات بانکینگ جزء برندهای بسیار تاپه توی بورس، الان تقریبا فکر میکنم اول یا دومه بانک بورس، وضعیت خوبی داره، نگرشش توسعه محور بر بستر آیتیه ولی نگاه سنتی رو فراموش نکرد، الان خیلی ذوق زده نشده. ولی با بقیه بانک هم داریم کار میکنیم و آماده ایم برای اصلا کار کردن با بقیه بانک.
دو تا چیز خیلی پررنگه برای من توی صحبتایی که کردی. خب من پیبار رو به هر حال به واسطه رفاقتی که با هم دیگه داشتیم و داریم میشناختم و رشدش رو دیدم. یکی این تأکیدی که تو داری روی کمکی که این کارمندی به خودت کرده. یعنی من اگر که بخوام یکی از عناوینی که پیشنهاد بدم برای این قسمت از پادکست، در اهمیت کارمندی برای موفقیت.
همش توی لینکدین دارم میبینم که برو کارآفرین شو، برو کی گفته؟ الان بچهای ما که کوفاندرن، خب الان کارمندم هستن
ولی سهمم دارن.
سهمم دارن. من میگم آقا و چه سختی کشیدن، 3 ماه 4 ماه ما حقوق نداشتیم بدیم توی دیل با بانک، یه جنگ بدی اتفاق افتاد، حق با دو طرف بود. من اصلا نمیخوام بگم حق با ما بود، ما باید به یه نقطه اپتیموم میرسیدیم، اونور میکشید ما اینور میکشیدیم، ذهن دو طرف باز بود، بیزنس رو میفهمیدن و میخواستن به نقطه اپتیموم برسن، ولی این بود که هر کسی حاضر نیست 4 ماه حقوق نگیره، زن و بچه داره، حقوق اجاره داره میده، زندگی داره، اینا پای ما وایسادن، این بچه ها و خیلی هم موقع رفتن.
درست.
رفتن، ما داشتیم اونایی که رفتن.
نکته دومی هم که بود اینه که تو واقعا کاری که انجام دادی به نظرم کار استارتاپی بوده بدون شک، و پیبار هم استارتاپ خیلی خوبیه، منتها خیلی بی سر و صدا بوده. یعنی شاید اگر که من به واسطه دوستیمون از قراردادی که با بانک تجارت بستی مطلع نبودم، جای بیرون متوجه نمی شدم که همچین قراردادی بسته شده و چنین سرمایه گذاری انجام شده، سرمایه گذاری که رقم تبدیل شده ریالیش به نسبت خیلی از سرمایه گذاری هایی که این روز انجام میشه عدد قابل توجهیه. خیلی تو حاشیه همیشه رفتی و شاید این اولین خلاصه حضورت باشه توی اکوسیستم استارتاپی، مصاحبه‌ای که داریم با هم میکنیم.
بله بله. ببینید، من به لو پروفایل بودن، این که آروم حرکت کردن، اعتقاد دارم، ولی نه همیشه. اولا من بی تو سی نیستم.
درسته.
دو، اینکه من نباید قولهای فناوری و قولهای مالی رو بیدار بکنم و نباید میکرد.
الان داری بیدار میکنی؟
الان موقعی که نه، با چند تاشون ما رو شناسایی کردن، رفتن در واقع محصول توسعه دادن، باشون دست و پنجه نرم کردن و همه رو تونستیم حذف کنیم. روی کردمون هم کاملا در واقع همکاری بوده. وقتی همکار نکردن به مونوپولی فکر میکنیم. این قانون مارکت. من خیلی نمیخوام شعار بدم که من اهل کلابریشنم، من میخوام با همه خوب مهربون، نه. من
صداقتت خیلی
آره،
قشنگه.
آره، من اصلا اینجوری
میکنم،
آره، آره،
میکنم.
حقیقتش اینه که چون ببین من رفتم سمت این اکوسیستم، اسم استارتاپ ها رو نمیارم، ولی رفتم گفتم آقا بذارید مثلا ما اپراننده نزنیم، بیاد با هم دیگه کار. گفتن نه بابا شما کجا، ما چند میلیون دلار فاند گرفتیم. گفتم اوکی. ببین الان به این نقطه نباید میرسیدم. من به کلابریشن اعتقاد داشتم، ولی همیشه یه سوال میپرسم. اگه الان اپل، من شنیدم که ال سی دی هاشو میده سامسونگ میزنه، حالا نمیدونم چقدر درسته، یا سری کارا اینجوری میکنه، ولی اگه الان به اپل شما یه هینت بدی که بتونه سامسونگ رو حذف کنه، این کارو میکنه یا نمیکنه؟
میکنه.
میکنه. تموم شد. اگه همکاری هست بین دوتا رقیب، به خاطر اینکه رقیب سوم نیاد. اگه بین سه تا رقیب همکاری هست، به خاطر اینکه رقیب چهارم نیاد. تا جایی که بتونن همدیگر رو، مارکت همدیگر رو میگیرن و همدیگر رو حذف کنن. اینم روی کرده ماست.
توی بازاری که شما هستین، اینو برای کنجکاوی خودم میپرسم، جای چند تا رقیب دیگه به غیر از خودت رو میبینی؟ چند تا بازیگر دیگه غیر از خودتون رو
میبینی؟ بازار 200 هزار میلیارد تومنه. رگولاتور راهداری 100 هزار میلیارد تومن داره میگه و نمیدونه که سری پرداخت داره در چه قالبی انجام میشه. منم اگه اجازه بدید اسم اون نوع پرداخت اینا رو نیارم. بازار 200 هزار میلیارد تومانی بازار مهمیه که چند تا پلیر میتونن در واقع بیان. به خاطر ما چند تا زیرساخت درست کردیم که بتونیم با اون چند تا پلیر خودمون کار بکنیم. یعنی استارتاپ نه، پلیر، استیک هولدر بیاد، زینف
بیاد.
ما هوشمندی که اینجا سعی کردیم به خرج بدیم اینه که زینف هایی رو بیاریم که خودشون دوباره به فکر راه انداختن پلتفرم رقیب نباشن. اگه هم رقیبی ایجاد شد که بانک بزرگ رقیبی بود، ما رفتیم به شدت 45 روز، من فکر کنم 3 شب رفتم خونه، فقط میرفتم یه دوش میگرفتم میومدم لباسم عوض کنم، 45 روز نخوابیدم، حذفشون کردم. دو اینقدر اگریسیو میریم به سمت چیز، نمیخوایم یعنی همش تمرکز رو رقبا نیست، اما اگه بدونیم کسی جدیه روی کردم کاملا حذفیه. ولی برای زینف ها راه رو باز میذاریم که خودشون بیان توی بازی و خوب ببرن.
و اگر یکی از رقبا یا دست همکاری بده، دست شرط میکنی یا نه؟
رقیب
تو توی حوزه لوجستیک که داری کار میکنی خیلی رقیب این تیپی نداری؟
این تیپی توی این سگمنتی که ما هستیم نیست. نه الان دیگه خیلی بر نمیتابم، خیلی بر نمیتابم، چون زینفا که بانک ها باشن و اونها رو کاملا دیدیم و الان یک به یک در واقع آماده ایم که باشون کار بکنیم و خیلی جام رفتیم ها. یعنی من اسم باز بانک ها نیارم، یه خورده گلگی هم دارم ازشون. وقتی میری مارکت ازشون میگیری بهت گله میکنن چرا مارکت ما رو بردیم. میگه خب من دو سال پیش این نامه رو برات زدم که بیا با هم همکاری بکنیم و این شکلی بوده دیگه. یعنی حقیقت اینه که نمیدونم چه اتفاقی پیش میاد. این یه بکوارد استوری نمیخوام درست کنم برای شما، یه قصه رو به عقبی درست کنم. میگن که اگه به سونی میگفتی که روز اول میخواستی ال سی دی رو چیز درست بکنی، یه قصه برات درست کنم رو به عقب، در حالی که اون موقع قرار بود نمیدونم آرام پز درست کنه، پولو پز درست کنه، چی درست کنه،
پولو پز درست
کنه. آره پولو پز. من نمیخوام اون قصه رو درست کنم. اصلا استارتاپ همینه. من اگه بیزنس مدل الان آوردم به شما دادم برای جذب سرمایه 5 ساله، بدونید که اون 90% اشتباهه.
همینطور اینو قبول دارم.
آره من بعد سرمایه‌گذارم خیلی تاکید میکنه روی اینکه آقا این 5 سال چی شد، بعد ببینیم کی پی روی این 5 سال. به خاطر همین چون عدم قطعیت خیلی زیادی توی مارکت هست، حتی توی بیزنس مدلای استارتاپ هم تاثیر میذاره. و من نمیگم که همکاری نمیکنم، ولی روی کردم کاملا الان این هستش که زینفامو ببینم، به رقبا زیاد کاری ندارم.
سیار موبین، یه مقدار صحبت بکنیم راجع به مجموعه درس آموخته هایی که تو حوزه منابع انسانی داشتی. بخشیش رو من در جریانم، بخشیش رو هم نمیدونم. گفتی بعضا تیمایی اومدن پیشت کار کردن، بعد نهایتا ول کردن رفتن چون فکر میکردن خودشون میتونستن این کار رو انجام بدن و حالا به هر حال موفق نشدن. راجب اعتماد کردنت گفتی، راجب این که سهم اختصاص دادی و واقعا خیلی از همکارات و کارمندات در داخل شرکت رو با لفظ کوفاندر اومدی گفتی، نه اینکه حالا مثلا کارمندی که سهم داره. یه مقداری درس آموخته های دیگه‌ای که تو حوزه منابع انسانی داشتی هم بهمون بگو، مخصوصا اشتباه هایی که کردی و شکست هایی که خوردی.
از اونجایی که گفتم یه تیم باید بیاد لید بکنه، یه چیزی رو یاد گرفتم. من خیلی آدم نایسی بودم، ولی یه جمله ای رو یاد گرفتم و به همه اون لیدر تیم هم گفتم که بعد یاد بگیرید، اینه که به دموکراسی تا جایی توی شرکت میگم، اون قانون کلی نیست، توی شرکت خودمون حداقل به دموکراسی تا جایی اعتقاد داریم که به دیکتاتوریمون ضربه نزنه. این به شوخی میگم ها، ولی بتونن نبگن، یه جای قیچی بکنن، حرف منو وتو بکنه محکم بدون هیچ ترسی، اینا این قاطعیت هم میخواد یه جاهای. این یکی از چیزایی بود که خودم یاد گرفتم، قاطعیت رو، چون تیمداری به اون شکل نکرده بودم و مدیون همین در واقع تیمی هم بیشترش همین تیما و در واقع پادکستایی که گوش دادم یاد گرفتم که یه جایی باید چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، چه دوستته چه عزیزته، هر کسی هست باید محکم باشه، اصلا شوخی نداره.
مصداقی تر میتونی بگی مثلا جایی که اعتمادی کردی به یه نفر؟ بله. شفاف نبود، اشتباه کردی، یا مثلا کسی کدتو دزدید برد؟
آره دیگه، به اون موقع که به لحاظ فنی ضعیف‌تر بودیم، همین مشکل بحث کد و اینا بود که اتفاق افتاد، رو درواسی میکردیم. آها. آقا این کد کجاست، چه جوریه؟ خیلی قبلها، اون اوایل سال 95 ایناست که بعد گفتم با مادر امیر خلیلی اینا یه استارت خورد و این تیم همینجوری یک به یک هم دیگر معرفی کردن و اومدن. و ولی اینکه من به این جمعی، به اینی که میگم خیلی اعتقاد دارم، هیچ جوون نابغه‌ای وجود نداره که مثلا 20 سالش باشه و بتونه همه چیزو بدونه. من فکر کردم این وجود داره، من فکر کردم وجود داره و
چه اعتقاد عجیبی بوده.
آره، من فکر کردم که جوون نابغه است، خب بعد این رشد میکنه، اینم رشد میکنه، همه جوانب در واقع فردیشو اینا رو هم رشد میده و بهش میگی و بهش حتی میگی دوچار غرور نشو، بعد نمیشه دوچار غرور نمیشه چون بهش گفتی و بهش 10 تا کتاب دادی، قوانین بازی رو بهش یاد دادی، بردیش. میدونی واقعا بعضی چیزا مثل قرمه سبزیه، بعد جا بیفته. نمیشه قرمه سبزی رو 2 دقیقه درستش کرد. میدونی آدم ها، یه سوال ازت بپرسم، خودتو 5 سال پیشتی؟
من نه، من نسبت حتی 1 سال پیش هم نیستم.
آره ببین، این اتفاق به خاطر هم میگم اون کارمندیه برای همه بچه های ما، اون بلوغه رو برمغان رو فکر میکنن اگه کارمندی میکنن عقب میفتن، اگه من رفته بودم این کار کردم اینجوری میشد، اگه رفته بودم خودم کارآفرینی کردم، اصلا نمیتونی تو کارآفرینی بکنی روز اول، باید یاد بگیر. ببین به خاطر همین جوونا وقتی که میان شروع میکنن کار کردن، باید یه جوون رو تو مسیر رشد سری قرار ندی، نباید جلوی رشد سریعش رو بگیری یا، ولی باید بدونی که قرمه سبزی تو 2 دقیقه درست نمیشه.
یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اگر یه نفری خیلی خوب داره عمل میکنه، ترفیع شغلی و اینا بهش ندی یا نه؟
نه، ترفیع شغلی رو بگی که ببین تو اینجا داری خوب عمل میکنی، شفاف. این شفافیت رو من نداشتم، بلد نبودم، خودم مسئول اونجایی بود که گفتم مسئول میدونم بعضی از بچه های ما ایراد پیدا کردن، بهشونم گفتم ولی باید بیشتر تلاش میکردم. باید بهش بگی تو اینجا خوبی، ولی نباید زود بیا تو ساختار تصمیم گیری.
آها.
نباید بعد بری تو این 5 تا کار رو توی 2 سال 3 سال یاد بگیری، دوره MBA رفتن، دوره DBA گذروندن کسی رو متخصص مارکت نمیکنه.
درسته.
میدونی یه چیزهایی هست که تو باید یاد بگیری، هر کاریش هم بکنی با دوره و کلاس و اینها یاد نمیگیری. من هیچ وقت بانکداری نخوندم،
داری عملا یاد گرفتی.
عملا رفتم کار کردم، خیلی زیاد کار و کلی شکست، خب کلی ضرر دادم. من چند تا واحد خونه فروختم که فقط به بانک ها ثابت کنم API میشود داد. و اگه میدونستم مثلا شاید این کارو نمیکردم یا یه جور دیگه انجام میدادم. باید خیلی هزینه بکنی و اون بعضی موقع هزینه کرد چون در واقع توی مسیریه باعث سوختن میشه، طرف خودشو میسوزونه، ناخواسته سوخته میشه و این مسئولیت ماست. ولی من اگه بودم آرومتر بچه ها رو روش میدادم، بهتر روش میدادم، خودم قاطع تر بودم، صریح تر بودم، اون صراحت تمام عیار سعید قدوسی هم خوب بود، اینا خوندمش.
بله، کتاب
آره،
خوبیه.
آره. اینها نبودم من دیگه. این جمع اگه اونا رفتن اونا بد نبودن، عمل کرده بد همه ما باعث شد که اتفاقی بیفته. لزومنم بد نیست، بعضی موقع هم خوبه، بذار برن اونا یاد بگیرن، منم یاد گرفتم و ریپلیس شدم با آدمایی که الان اصلا با دل قرص اینجا نشستم صحبت میکنم و همه چیزو دارم میگم. میگم ما این کارا رو میکنیم به خاطر اینکه به تیم اعتقاد دارم.
خب من سوالی که میخواستم بپرسم و گرفتم، اون هم این که احتمالاً چه اشتباهایی در حوزه منابع انسانی انجام نمیدادی مثلا اگر که 5 سال پیش بود، و میخوام بپرسم چه کار دیگری در حوزه منابع انسانی هست که انجام دادی و جدیتر انجام میدادی احتمالاً بجز اون اعتماد کردنه.
ببین خیلی دوست داشتم یه نفری که تو حوزه منابع انسانی تخصص داشته باشه بیارم و بهم کمک کنه. با همه تلاشی که کردم نتونستم.
چقدر جالب. عجب.
آره، کوفاندر حتی 3 بار ترای کردم، تجربه خیلی بدی بود برام که به اسم هد هانتینگ و اینا میان و اینا 4 تا نیروی خوب جمع شدن مثلا یه جایی، خود مبین زمانی اصلا یه 2 تا کار رو بلده، سر میخواد اینو آفر بده یه جای دیگه اون کار بکنه. من اون آدم درسته رو من نتونستم پیدا بکنم. کلی آدم خوب تو این اکوسیستم هست که من شنیدم، ولی خیلی ترای کردم، دسترسی بهش پیدا نکردم. اون نیروام داشتن از بین میرفتن و اینا. من تیمو کوچیک نگه داشتم. البته ما یه خیرم شد، ما کاستمون رو اینقدر پایین نگه داشتیم. چجوری کاست ما روی توی مارکتینگ که گفتم نتورک های دیگر رو استفاده میکنم، نتورک هایمون از اون ور توی پشتیبانی هم در واقع روی اتوماسیون خیلی در واقع تمرکز کرده. این باعث شد که تعداد نیروهایی که ما توی اگه مشکل پیش بیاد همون دفعه اول شروع میشه تحلیل شدن، دفعه دوم بشه تحلیل نهایی میشه، دفعه سوم دیولپ میشه. ما با این همه مشتری مثلا 3-4 تا نیروی پشتیبانی در واقع دارن همه کارامون رو انجام میدن. ولی حقیقتش اینه که همه موضوع نیست. من میدونم، من اعتراف کنم بچه‌ای که تو حوزه منابع انسانی ان، اساتیدی که این حوزه اصلا فکر نکنن این که من این مشکل حل کردم. من این مشکل رو ظهور و بروزش رو به تاخیر انداختم با کوچک نگه داشتن تیم‌ها و باز اسپیناف کردم.
آها،
میدونید میدونم که به اون نقطه میرسم، ولی با این استراتژی فقط انداختمش عقب و از همینجا اعلام بکنم که دست هر کسی که توی حوزه میتونه کمک بکنه. آره، میفشارم به گرمی، ولی که واقعا بیاد کمکم بکنه. میدونی تجربه بعد من این بود که من همش از اون از نیروی منابع انسانی میترسیدم که نکنه اینو برداره، نیرو برداره ببره یه جای دیگه یا فکرشون رو خراب بکنه، فلانجا بهتر حقوق میدن و منجا دیدی که الان وضعیت جنگ. این بود که من ترسیدم خیلی و 3 تا تجربه بد داشتم، 3 تا تجربه بد داشتم. و من از اونجا به بعد نمیتونم جواب سوال شما رو بدم که چی کار میکردم. من دلم میخواد یه نفر پیدا بشه که به من بگه چی کار بکنم. این سوادش رو داشتم که خودم چیز میشدم دیگه، HR منیجر میشدم. نمیدونم باید چی کار کنم، فقط ظهور و بروزش انداختم عقب تا اینکه اون آدم رو بتونم پیدا بکنم.
دوستانی که احیانا میخوان به این ندای موبیل لب بیک بگم با خودش تماس بگیرن، کامنت رو نمیدونم این حرفا برای ما نذارن، احتمالا میتونن موبین رو توی لینکدین به طور خاص پیدا بکنن. ما کم کم داریم میرسیم آخرای مصاحبه. من حالا قبل از اینکه مقداری راجع به توسعه فردی خودت بپرسم، این سوالی که تقریبا از همه پرسیدیم، جای امید خالی، امید خیلی وقت این سوالو میپرسه، رو ازت بپرسم که جایی بود که گفتی دیگه تمومه؟
هیچ وقت.
عجب. به امید ذاتیت برمیگرده یا نه؟
من به شدت، من اصلا میگم همه اکوسیستم میگفتن نمیشه. پدر مادرم رفتن تو مرغداری شریک شده بودن که من از گرسنگی نمیرم، زندگی شخصیم از بین رفت. من لانچ کردم توی بهمن 96، 6 اسفند 96 اولین ترانزکشنم خورد و شروع کردم از اون به بعد ورزش کردن. ظرف 5 ماه 40 و خورده کیلو وزن کم کردم. و فهمیدم باید زنده بشم. اولین صورت حسابم که نقد شد، نمیدونم چرا این اتفاق افتاد، هنوزم نمیدونم. یک تجربه یونیک دارم که آقای کیا مدیر مالیمون که خیلی دوستش دارم و خیلی زحمت کشید تو این سالا برامون، اومد گفتش که آقای زمانی ما صورت حساب باید امضا کردیم، رفت و پرداخت شد. بعد اومد گفتش که آقای زمانی این 20 میلیون نشست به حساب ما، 20 میلیون تومان. مثلا کلی چند میلیارد از جیب هزینه کرده بودیم اون موقع که دلار واقعا اصلا یه اعداد ارقام نبود. من همه چی رو با چیز شیر بدون لاکتوز دامداران میسنجم، اون موقع 700 تومان همه چی به عنوان آدم مالی چی بهترین مأخذی که دارم شیر بدون لاکتوز دامداران. آره اون موقع اون همه من هزینه کرده بودم. بعد یه لحظه که روی نرم افزار کلید بود، گفتم با بانک آینده شروع کردم، بهم نشون داد، یه لحظه گفتم ببخشید ما یه اتاق بیشتر نداشتیم، یه سالن بود یه اتاق، گفتم میتونم برم تو اتاق در ببندم، چون من هیچ وقت درو نمیبندم یا اتاق نه، گفتم تو یه اتاق میتونم برم اتاق جلسه مون درو ببندم و کسی نیاد. رفتم اونجا سرم گذاشتم روی مبل عقب، احساس کردم همه این سالها دیدی میگن وقتی میمیری همه چی از جلوت رد میشه. آره. چشام بسته بود و واقعا کالر پیرنم این داشت چیز میشد، خیس شده بود، انقدر اشک از چشام گریم نمی کردم، انقدر انگار فشار مثلا چند سال که همه پست زدن، بعد تازه ترانزکشن زدم انقدر خوشحال نشدم. بعد این انگار یه دفعه سیکل نهایی شد، یه دفعه یه پولی اومد، دیدی واقعا شد
کار میکنه.
اونجا فهمیدم اصلا انگار اون پوله که اومد تو حساب فهمیدم، و واقعا اصلا اون روز عجیبی بود که اولین کسی رو که در واقع بهش پیام دادم اونجا در واقع از تو همون اتاقه به خانومم بود، گفتم آه شد شد شد، و در واقع اتفاق عجیب غریبی بود که برام اتفاق افتاد و اصلا غیر قابل باور. و همونجا بود که اصلا اولین کسی که خیلی شوکه شد پدرم بود. بعد اومد اصلا گفتم آقا بیا مثلا عضو هیئت مدیره ما بشو، اینجا هم یه به سازمان نصر خورده بگیرم. من مدیر عامل بودم، چون تحصیلاتم غیر مرتبط بود و چیز بود، نمیتونستم در واقع عضو نظام صنفی بشم، ولی این مشکل هم است که حل کرد، حالا نمیدونم حل شده یا نه. این خیلی چیزای بدیه که در واقع چرا یه کارآفرین اگه تحصیلاتش مرتبط نیست نمیتونه بیاد. ولی ما مجبور شدیم بعد پدرم بذاریم مدیر عامل، چون 20 سال 20 و چند سال دقیقاً تخصصش تو همین حوزه آیتی بود و مدیریت و اینها. اونجا یه بار من مردم، قشنگ یه بار مردم و یه آدم دوباره زنده شدم، و از اونجا بعد دیگه اصلا امیدام هزار هزار برابر شد، ولی هیچ وقت از بین نرفت اون امید، یعنی احساس شکست نکردم هیچ وقت.
بسیار عالی. من هم سیر نمیشم، هم وقتمون داره میگذره، هم دلم نمیاد این سوالو نپرسم که چه شکلی توسعه فردی چه شکلیه. من میدونم که خیلی پادکست گوش میدی، کتاب میخونی، ورزشت سر جاشه، یه مدتی تو این اپ هلس سامسونگ من تو این چالشایی که میذاره میدیدم تو همیشه جلو بودی. چه شکلی این توسعه فردی تو چه شکلی هندل میکنه با وجود این همه سرشلوغی؟
یه دوستی دارم به نام دکتر آسایش، تو آلمان بانکر بودن، یه روز اومد با چند تا بانکر خارجی دیگه اومد تو پلتفرم رمیتنس ما که بین کشور دیگه میخواست صحبت کنه، اومد منو دید و یه جلسه با من گذاشت، دفتر خیلی آنچنانی، خیلی آنچنانی که میگم، رفتیم اونجا صحبت کردم، جواب همه رو دادم، حتی پلتفرمای خود توی آلمان رو که در واقع اونجا چجوری دارن کار میکنن و چرا این بعد این شکلی کار بکنه که توی آلمان جواب بده. برگشت من آقای دکتر آسایش یه چیزی گفت، گفتش که مبین، بعدی که جلسه تموم شد و فضا دوستانه بود، گفت مبین تو خیلی مطمئنم یه روز آدم موفق میشه. خیلی خوشحال شدم، خیلی گفت مطمئنم تو موفق میشی، ولی هیچ وقت اسمت در کاتگوری موفق ترین ها نخواهد آمد. انگار که منو بردم با تا کره ما، بعد اونجا کوبیدم زمین. گفتم چرا آقای دکتر؟ گفت چون تو چاقی. گفتم یعنی چی؟ گفت تو چاقی، تو یه حالت افسرده داری، گفت تو در یه حوزه خوبی، همون کاری که انجام میدی خیلی خوبی، حالا ایشون نظر لطفش، گفت آدمی چند تا بود داره، اگه سفر نرفتی و با افتخار میگی باید خجالت بکشی، نباید این رو بگی، اگر که خانوادت الان کم تر میننت اشتباه داری میکنی، اگه ورزش نمیکنی اصلا تو هیچ وقت، تو یه آدم کاربلد چاق میمونی.
عجب.
اینو که بهم گفت اصلا از این رو من فهمیدم، اصلا توسعه فردی از اونجا شروع شد. بعد ناصر به من پادکست رو معرفی کرد، کتاب میخوندم، ولی خیلی فهمیدم آدم گوشیم من. آره اصلا خیلی حواسم پرت میشد وقتی کتاب میخوندم و اعصابم همیشه خورد بود. و بعد رفتم اورجینال کتابا رو پیدا کردم، چون مثلا کتاب فکتفولنس فارسیش نبود، انگلیسیشو حالا خدا شکر چون چند سالم کار کردم انگلیسی و یه خورده بلدم انگلیسی، رفتم کتابای اورجینال رو گوش میدم زیاد، چند بار هر کدومو گوش دادم. و دیگه استارتاپ و اینها هم که یکی دوتا منتور داشتم، ولی دیگه از جایی که خیلی جدی شروع شد همین در واقع پادکست ده صبح بود. نشون الان اینجا هم خود میدونی، قبلا هم قبل از اینکه همدیگه رو اصلا بشناسیم بهت پیام دادم، گفتم تو نمیدونی من کیم، من دارم رشد میکنم ولی بهت مدیونم. و تو به همیشه شما و امید اخوان که خیلی دوستشم، ببینمش بعد از سالا ولی ندیدمش، ازتون یاد گرفتم. و همه آدمایی که اومدن اونجا صحبت کردن باشون، مهمونایی که داشتید، یه جوری احساس دین دارم. این مسیر توسعه فردی بود، ورزش میکنم، دوست دارم حرفه‌ای‌تر کار بکنم ورزشو، و از تیمم خیلی یاد میگیرم. یعنی به سرفست میدن، میگفتن دوابس، میرفتم میخوندن، سوال میپرسم، کلا خورده دوست دارم ریشه یه چیزا رو یاد بگیرم، کنجکاوی و امید به اینکه، یعنی نمیگم توی کاتگوری خوبم بقیه رو یاد نگیرم، اون که هست، میرم سعی میکنم از خود شما هم جوهی سوال میپرسم، همیشه سر شما درد میارم. ولی این مسیر از یک آدم موفق چاق شروع شد که بهمونو گفت.
بسیار عالی. من که خیلی خیلی لذت بردم و امیدوارم که در آینده نزدیک، مثلا یک سال و نیم دو سال دیگه، آینده نزدیک به نسبت عمر کسب و کارا، بازم دوباره با همدیگه صحبت بکنیم برای موفقیت های بیشتر پیبار و بقیه کسب و کارهایی که هستی و ایشالله بین المللی شدنش.
قربون شما، خیلی ممنون از شما، ممنونم که به من وقت دادی. وقتی به من دعوت کردی من گفتم که من واقعا باید حالا بشنوم، یاد بگیرم، و واقعا افتخار میکنم که امروز خدمتتون هستم.
ممنون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون.